بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. صحبت از مسئله روح به میان آمد، زی این که حقیقت روح این که میگوییم من انا چیست؟ با توجه به این که شناخت اشیا اونچنون که هستند، همه اعتراف دارن که کار دشواری است و شناخت روح باز در بین اشیا از اشیایی است که شناخت آن دشوارتر. با توجه به این که مسئله از این قرار هست، اون چه گفته شده در این زمینه و مناسب هست مورد صحبت باشد، انشاءالله مطرح خواهد شد و اون چه قابل اعتناست در این بحث چهار نظریه است که مطرحه. قابل اعتناست از باب این که طرفدار داره، ولا در حدود 40 قول در این که این انا چیست، این روح چه حقیقتی صحبت شده. چهار نظریه‌ای که طرفدار داره به عرضتون رسیده است و کم به کم انشاءالله بحث‌های مربوطه‌اش گفته خواهد شد. و طبق روشی که می گفتیم بر اساس اون روش با قبول وحی شایسته و لازم از حرکت کنیم برای شناخت اشیاء و مطالب، و آن این بود که با قبول وحی اون چه در وحی آمده است چون می دانیم منبعی است که در ارتباط با حضرت حق است، پس هم از علم بی خطا استفاده می شود و هم از علمی که سعی آن نظیر ندارد. در نتیجه شایسته است که تدبر، تعقل در این منبع غنی بشود و البته بعد هم نظرهای دیگر مطرح بشه، صحبت بشه تا معلوم بشه که مطلب چیست. و حالت تعقل و تدبر هم و حاکمیت عقل هم همه جا محفوظ است، اونجایی که عقل باشه و مطالب مشخص باشه که عقلانی است. در این مورد قرار بر این شد که آیات شریفه قرآن قرائت بشه، آیات هم به ضمیمه روایاتی که در توضیح آیات رسیده از صحبت بشه و در جمع‌بندی ببینیم که از آیات و روایات چی استفاده میشه. آیا نظریه روحانیت الحدوث و روحانیت البقا که مجرد باشه روح از همه عوارض مادی هم در حدوث و اصل پیدایش و هم در بقا و ادامه وجودش که نظر جمعی از فلاسفه است و بر این اصرار دارم، یا جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاس که نظر مرحوم آخوند و ملا صدراست و جمعی هم از ایشان تبعیت کردن. ببینیم که به اینجا ها میرسیم یا خیر. و یا خیر اثری از آثار مغز، تراوش مغزیست، شیء آخر مستقلی نیست که مادیون چنین گفتند. و نظر مادی تحولی اینه که انشاءالله توضیح داده میشه. و یا هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه جسم لطیفیست، بسیار لطیف، که به حواس ظاهری ما محسوس نمی شود ولی جسمی است لطیف و از خود هم دارای شعور و عقل و حیاتی نیست و همه این کمالات به او افاضه می شود، داده می شود، کما اینکه گرفته می شود. و به تعبیر مرحوم فیض کاشانی، برزخون بین تجرد و تجسم و ماده، که همون تعبیر بشه به جسم بسیار لطیف. چی در میاد از مدارک وحیانی تا بعد به بقیه مسائل رسیده باشیم. در این مورد آیه هایی از قرآن خوندیم. آیه ای هم که امروز به عرضتون میرسد با روایاتی که در ذیل این آیه رسیده است انشاءالله قرائت بشه، ولی به این زودی نمیشه نظر داد. انشاءالله باید روایات دیگر، آیات دیگر، اون چه هست در این مجموعه وحیانی به فضل الهی باید اینا همه دیده بشه و بعد جمع‌بندی بشه و معلوم بشه که مطلب از چه قراره. حالا اون چه امروز به عرضتون میرسد در ارتباط با آیه ایست که خوندم. یکی دو تا آیه تا کنون بحث شد، روایاتی که در ذیل اون آیات بود قرائت شد. آیه ای که امروز به عرضتون میرسد، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سوره هجر آیه 29. این آیه شریفه روایات متعددی در ارتباط با این آیه آمده است که از معصوم سؤال شده و جواب دادن که این من روحی چیست. اینا باید قرائت بشه به زمینه اون چی که انشاءالله باز بعد صحبتش خواهد شد. در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 170 باب 27 از این طبعی که در اختیار من هست، باب 27 باب و معنا قوله عز و جل و نفخت فیه من روحی. حدیث اول در همین صفحه عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل و نفخت فیه من روحی قال روح اختاره الله و اصطفاه و خلقه. این روحی است که خداوند انتخاب کرده، استفا کرده، اختیار کرده و مخلوق و خلق کرده او را. و اضاف او الی نفسه، روحی فرموده و نفخت فیه من روحی. و فضله علی جمیع الارواح، و این روح جناب آدم را بر بقیه ارواح، ظهورش اینه که این ارواح انسانهای دیگر، حالا اونها که مستثنان پیغمبر اکرم ائمه معصومین، اون استثنایست که جای خودش محفوظه. این نسبت به عموم ارواح انسانها، روح جناب آدم یک امتیاز خاصی اختاره الله و اصطفاه و خلقه و اضافه او الی نفسه و فضله او علی جمیع الارواح. فامر فنفخ منه فی آدم. اون وقت خداوند امر کرد، یعنی فرشته رو، که فرشته این روح را در آدم دمید. منتها به خاطر این که فرشته به فرمان خدا دمیده است، گفته میشه فنفخت تو، من دمیدم. این یک فرچیز که با توجه به این جمله فعمره گفته میشه. و فضله علی جمیع الارواح فعمره، یعنی فعمر الله، فنفخ منه فی آدم، دمیده شد از این روح در آدم. این جمله آخر یک ابهامی داره و جای این که بحث بیشتری درش بشود هست، منتها با توجه به روایات دیگری که انشاءالله خواهیم خوند، در جمع‌بندی باید نظر نهایی رو گفت. فعلا در این حد عرض میکنم که فعمر فنفخ منه فی آدم. این منه چیه؟ فنفخ فی آدم، نفخ روح فی آدم، نفخ منه فی آدم، از روح، یعنی باز اون روح تقسیم شد که باز بخشی از اون روح در آدم نمیده شد. این معناش. و این باز برخلاف خیلی از روایات است که خواهیم خوند. اینه که چیه مقصود در جمع‌بندی باید اون روایات رو ببینیم تا عرض کنیم. همینقدر توجه به این جهت داشته باشید که این منهو اینجا یه مقدار از نظر بیان مطلب مشکل زاست و ابهامی را ایجاد میکنه. فعمر خداوند، فنفخ این روح، منهو فنفخ منهو فی آدم، فنفخ منهو فی آدم. اگر منهو نمی بود که خیلی روشن بود، ربون بود مطلب، فنفخ فی آدم یعنی روحی را خدا خلق کرده، این روحی را خدا خلق کرده و شیء نفیس و ممتاز و چنین و چنان است، این روح را خدا امر کرد به فرشته‌ای که دمیده شد در آدم، فنفخ فی آدم. اما فنفخ منهو فی آدم، فنفخ منهو یعنی از ناحیه خداوند، ای من ناحیت الله، یعنی به امر پروردگار نفخ شد از ناحیه پروردگار این روح در آدم. برمیگرده به همین معنی که این خود روح نفخ شده، فنفخ منهو ای من ناحیت الله مثلا، و بخواد من زائده باشه در یه چنین موردی زمینه نداره که من زائده شواهد و شرایط خاصی داره که اینجا باش تناسب نداره، ولی اینی که عرض کردم یکی از حرف هاست. دوم اینی که گفته شده این روح که در قسمت اول حدیث هست یک حقیقت خاصی است و یک معنای کلی غیر از این روحی است که در آدم، حضرت آدم دمیده شده. اون وقت از اون روح دمیده شد، یعنی روحی که در حضرت آدم دمیده شد اثری از آثار اون روح مهمه، اثری از آثار اوست، که این رو هم همین پاورقی توحید صدوق این احتمال دادن، گفتن که معنی حدیث این باشه، به این صورت خواستن توجیه کنن که کلمه من را در یک مورد دیگری، حالا زیل همین پاورقی شاید نباشه ولی دیدم در یک مورد اینجور خواستن معنا کنن. در هر حال این توجه داشته باشیم، خواستن توجه بدن به این کلمه منهو که اینجا هست، که یک همچه مشکلی را در روشنی عبارت به وجود می آورد. اگر این منهو نمی بود عبارت به خوبی روشن بود که سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل و نفخت به من روحی، قال روح اختاره الله و اصطفاه و خلقه و اضافه و الى نفسه و فضله و الى جمیع الارواح، ارواح عموم مردم، فامر خداوند متعال فنفق فی آدم. در صفحه 171 حدیث 3 عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل و نفخت فی امر روحی، کیف هذا النفخ، خود این نفخ چیه؟ که ظهور نفخ همون دمیدن است، همینی که همه میفهمیم. کیف آدم نف فقال ان الروح، اون به حضرت وارد شدن مطالب دیگه هم فرمودن ان الروح متحرک کالریح، مثل باد که حرکت میکنه روح هم براش حرکت. خب این یکی از اون موارد مهمه که کسانی که میخوان بگوین مجرد نیست، نه روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست، نه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، و بالاخره مجرد نیست. اونو که بخوام بگن مجرد نیست، از این جمله حدیث به عنوان استدلال نقلی میخوان استفاده کنن که روح مثل ریح هست و متحرک هست، مجرد براش حرکت معنا نداره. برای مجرد حرکت من عین الی عینی نیست. اینجا فرمودن که متحرک از کریح، و عبارات بعدی از این حدیث خواستن جمعی از محدثین استفاده کنن همون قولی را که برزخون بین تجرد و الماده، به تعبیر مرحوم فیض کاشانی یا به تعبیر دیگران که اصلا رسما گفتن جسم لطیف، جسم لطیف. اینجور آمده که من داینا خیلی جای حرف از دارم، فعلا داریم مواد مطلب رو بخونیم تا بعد برسیم انشاءالله به نتیجه گیری ها، منتها این اشارات لازمه. فقال ان الروح متحرکن کالریح و ان سمی روحا لانه اشتق اسمه، لانه اشتق اسمه من الریح. چرا روح بهش گفته شده؟ چون از ریح مشتقه و از این جهت بهش روح گفته شده. و انما اخرجه على لفظ الروح لان الروح مجانس للریح. اون وقت روح باز گفته شده به خصوص، این اسم روی این حقیقت گذاشته شده. چرا؟ به خاطر اینکه همجنس با ریح هست از نظر لطافت، یعنی در لطافت یک اشتراکی دارن با هم، در حقیقت یک اشتراکی با ایشون هست. لأن روح مجانس للریح. و انما اضافه الى نفسه لأنه استفاه على سائر الارواح. روحی ورمود، نفقت فی امن روحی، این روحی که مخلوق است و از جنس ریح است و برای او تحرک هست و کذا و کذاست. چرا گفته شده روحی؟ نه وقت رو بگیه من روحی، اون وقت بخاطر عظمتش. لأن نرمالی و انما اضافه و الى نفسه لأن هستفاه و الى سائر الارواح، بر بقیه ارواح. من گفتم ظهور بر بقیه ارواح یعنی بر بقیه ارواح انسان ها، یا اگر کسی بخواد بگوید بر بقیه ارواح یعنی روح های متعددی که گفته شده از قبیل همون روح القدس، چنین چنان ارواح مختلف، هر بخواد کسی بگیره. بعد با بررسی روایات از خود روایات خیلیش استفاده میشه که خیلی از احتمالات زمینه نداره. اینا دیگه مال مسائل بعدی است. بله. فقال کم استفا بیت من البیوت، فقال بیتی، و قال رسول من الرسول خلیلی، حضرت ابراهیم گفته شده که خلیل الله هست، و اشباه و ذالک، و کل ذالک مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر. تمام اینها، همه اون ارواحی که این روح نسبت به اونها ممتاز است و آنچه در ارتباط با این روح گفته شده، همه اینا مخلوق مصنوع محدث، ابتدا دارد، مدبر، مستقل نیست. ذات مقدس حضرت حق است که او را تدبیر میکند. بنابراین یعنی کسی تطور به ذهنش نیاد، رد مبانی خاصی است. این که فنفخت و فی من روحی به ذهن نیاد که در ارتباط با خداوند متعال، خداوند متعال متطور میشه و ارواح اولیاء خدا مثلا تطوری از ذات مقدس حضرت حق است. تشعونی در کار است، ترشوی در کار است، خیلی اینا نیست، بلکه اینا همش مخلوق و محدث و مربوب و کذا و کذا. این هم یک حدیث. حدیث دیگری که باز مناسب هست در همین کتاب شریف توحید صدوق صفحه 172، حدیث چهارم میشه. عن ابی جعفر الاسم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الروح التي في آدم والتي في عیسی علیهما السلام ما هما. قال روحان مخلوقان، اختاره هما و استفا هما، روح آدم و روح عیسی. اینها دو روحن که خلق شدند و خدا اختیارشون کرده، برگزیده اینها را. این دو تا روح هم روح حضرت آدم و روح حضرت عیسی. این چنینه. خب این حدیث رو اشاره میکنم، نمیخوام الان جمع‌بندی درستی کرده باشیم. از این حدیث برمیاد که پس اونی که گفته بشه که روح یک حقیقت کلی و بعد اون آثارش در ارواح و قرار گرفته از جمله در حضرت آدم، لذا گفته شده که منهو، این با اون دیگه سازگار نیست. رسما دارد میفرماید که این روح آدم روح مخلوق که این خودش ظهور در این داره. من که توجیه کنیم که حالا انشاءالله صحبتات خواهد شد. حدیث دیگری هم که خونده باشیم، اینا چون روشن هست که دو تا حدیث دیگه هم از کرده باشم از این قسمت گذاشته باشیم. ان ابی جعفر علیه السلام فی قولی عز و جل و نفخت فی من روحی قال من قدرتی، من روحی ای من قدرتی گفته شده، اشاره به اینه که یعنی در ارتباط با خداست و از قدرت خداست و مخلوق خداست. اینجوری است که کسی فکر بکنه که چیزی از تحت قدرت خداوند بیرونه. و نفخت به یه من روحی قال من قدرتی. حدیث آخری که در این باب آمده، ان ابی عبدالله علیه السلام فی قولی عز و جل فاذا سویته و نفخت به یه من روحی قال ان الله عز و جل خلق خلقا و خلق روحا ثم امر ملکا. خلق خلقا یعنی بدن از آدم، از عبارت بعد استفاده میشه یعنی جسم از آدم، بدن از آدم. و خلق روحا، روحی رو خلق کرده. ثم امر ملکا فنفخ فیه، به ملکی امر فرمود که این روح را بدمد در آدم. خب اون پس خلق اول از این عبارت بعد استفاده میشه، یعنی منظور به بدن هست آدمه. ثم امر ملکن فنفخ این ملک فیه، در حضرت آدم همین روح را. تو اینجاش مشخصه. آخر این حدیث جمله‌ای داره که واضح کم مبهم و مغلق هست، اینه فلیست بلتی نقصت من قدرت الله شیئن یا من قدرته. این که گفته شد روحیست که در آدم دمیده شد به وسیله ملک، یه کسی فکر نکنه مثل اینکه یه چین افکاری بوده، ولی این فکرم به ذهن معمولا نمیاد، چین افکاری بوده که روح خودش یه چیزی بوده مثل اینکه ادعای استقلال میکرده مثلا، و کسانی فکر این که این یک استقلالی برای خود روح بوده که اگر ملک این روح را در آدم نفخ نمی کرد حبس نمی شد در آدم، این یک کاری بود، یک مزاحمتی ایجاد میکرد. نه اینجور نیست، همه اینا تحت قدرت خود خداست. فلیست بلتی نقصت من قدرت الله، یعنی اینجور نیست که روحی که بوده اون روح در ارتباط با قدرت خدا به گونه ای بوده است که موجب نقص در قدرت پروردگار و او براش یک استقلالی در کار باشه. فلیست بلتی نقصت من قدرت الله شیئن هی من قدرت الله. بله دارم همین عرض میکنم، توضیح این عبارت اینه که بنابراین این روح اینجور نیستش که این به گونه استقلال براش فرض بشه که اگر ترشح باشه این در حقیقت خودش اوست، اگر تطور باشه باز خودش اوست، اگر تنزل باشه باز در حقیقت حقیقتیست، همون حقیقت اوست. فلیست بلتی نقصت من قدرت الله، اینجور نیست که حالا این روح نتیجتاً با این نفخ طور شده که از خود او تطور شده چیزی، تنزل پیدا کرده چیزی، تشعون پیدا کرده، ترشح پیدا کرده که موجب نقصی در ذات مقدس بشه. خیر اینجور نیست، بلکه چیه؟ بلکه من قدرت الله، بلکه موجد است، خلق شده من قدرت الله. بله ثم امر ملکاً فنفخ فیه فلیست بلتی نقصت من قدرت الله شیئاً، اینجور نیستش که نقصی در ارتباط با قدرت پروردگار با توجه به این موجود حاصل شده باشد که او کی میشه؟ وقتی میشود که یلد باشه، وقتی میشود که از او چیزی جدا شده باشه، بعد این احتمال بیش میاد که پس یعنی نقصی پیدا کرده. خیر، او هیچ ولادتی از او به هیچ صورت معنا نداره و به نتیجه عظمت محفوظ، بلکه من قدرت الله، بل میه من قدرته. بس این عبارت آخر هم حدودا این شد که به عرضتون رسید. این عباراتی بود که در ذهن این آیه شریفه بود. بعضی از آیات دیگه هم باز همینطور که نیاز به توضیح داشته باشه انشاءالله اونا رو بخونیم. روایات مختلفی هم که در این زمینه هست انشاءالله اون روایات هم همش به فضل الهی گفته میشه. تو این روایات مشکلاتی هست، بعضی از روایات با یک دیگه جمع کردنش یکم مشکله، انشاءالله همش خونده میشه، اون وقت یک جمع‌بندی خواهد شد و بعد ببینیم که نتیجه چی میشه، با این اقوال دیگه چه کار خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.